الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. من اصالة عدم تحقق تلك الغاية الا بما علم كونه سببا لها و عموم المؤمنون عند شروطهم و نحوهی و نحوه لا یجری هنال عدم کون الشرط فعلا لیجب الوفا به. خاطر مبارک دوستان باشه، نسبت به شرط غایت که قسم سوم از اقسام ثلاثه شرط بود، عرض کردیم که شرط غایت اگر شرط حصول خود غایت به نفس اشتراط باشه، نه شرط انجام دادن اسباب شرعی اون غایت که شرط فعل و از محل بحث ما خارجه، اون خودش سه صورت داره. گاهی اونچه که شما شرطش میکنید، غایتی رو که شرطش میکنید، دلیل شرعی داریم که اون غایت تحقق پیدا میکنه به واسطه همین شرط، که خب اینجا ما مشکلی نداریم. گاهی دلیل شرعی داریم که تحقق پیدا نمیکنه، اونجا هم باز مشکلی نداریم، حکمش معلومه. میمونه اون صورتی که دوستان ما دلیل شرعی بر تحقق غایت به نفس اشتراط یا عدم تحقق غایت به نفس اشتراط نداریم، یعنی هیچ طرف دلیل خاص نداره. اینجاها رو گفتیم چه بکنیم. ایشون فرمود ففی صحت هذا الشرط اشکال. من بحث رو کشوندم تا اول بحث امروز. خب ایشون این دو وجه رو چجوری تبیینش میکنه؟ خوب دقت کنه چی عرض میکنم. یه وجه داریم برای عدم صحت. ممکنه کسی بگه که شرطی که شما نمیدونید در شریعت مقدس اون غایت به نفس اشتراط تو اون شرط اتفاق میفته یا نمیفته، باید بگیم یه همچی شرطی صحیح نیست، غایت تحقق پیدا نمیکنه. چرا؟ ایشون میفهمد به جهت این که اصل این است که این غایات مثل ملک بودن، مثل صدقه بودن، مثل حر بودن، اینایی که مشکوک بود که دیروز عرض میکردیم، اصل این است که این غایات تحقق پیدا نمی کند مگر به واسطه یه چیزی که علم به سبب بودنش داریم. یعنی در واقع ها ما استصحاب عدم تحقق این غایات رو داریم. این غایات که معلوم نیست تحقق پیدا می کنه یا نمی کنه. قبل از این که شما این شرط رو بکنی، این غایات تحقق داشت یا نداشت؟ نداشت. الان شک میکنیم تحقق پیدا کرده یا نه، استصحاب عدم تحقق داریم. پس تو موارد مشکوک ما باید بگیم این غایتی که شرط شده تحقق پیدا نمیکنه. این وجه عدم صحت. فقط اینجا ممکنه یه کسی اشکال بکنه، بگه آقا ما المؤمنون عند شروطهم رو داریم و المؤمنون عند شروطهم عام است، شامل این غایاتم، چون این غایات هم شرطه دیگه. ها روایت هم که فرمود المؤمنون عند شروطه. جناب شیخ انصاری میفرماید المؤمنون عند شروطه چی میگه به ما؟ میگه مؤمن باید به شرطش بگو عمل کنه. خب شرط باید چی باشه که من بتونم بهش عمل کنم؟ شرط باید فعل باشه که بتونم بهش عمل کنم. اما فرض ما اینجا اینه که این شرط چیه؟ بگید غایته. غایت که فعل نیست تا وجوب وفا داشته باشه. المؤمنون عند شروطه میگه واجب است وفاء به شرط. خب من باید یه فعلی باشه که واجب باشه عمل کنم بهش، اما غایت که فعل نیست که من مکلف بخوام بهش عمل بکنم. اینجوری دوستان ایشون این اشکالو پاسخ میده. این شد وجه بگو عدم صحت، عدم صحت این شرطی که در واقع شرط غایته. اما وجه صحت رو دوستان ایشون وقتی میخواد بیان بکنه، اول میره سراغ همین جواب اشکالی که مرحوم شیخ انصاری آخر کاری داد. اشکالی که الان مطرح کردیم چی بود دوستان؟ مستشکل گفت عموم المؤمنون عند شروطهم، این غایات رو هم شامل میشه. شیخ انصاری جواب داد اونجا که این غایات فعل نیستن که بخواد المؤمنون عند شروطهم بگیرتش. المؤمنون عند شروطهم میگه شرط واجب الوفاست. کی شرط واجب الوفاست؟ وقتی که شرط فعل باشه. جناب شیخ انصاری این جوابی که خودش داده رو در اون وجه عدم صحت، حالا میخواد تو وجه صحت اون جواب رو بهش خدشه وارد کنه، میگه این جواب جواب درستی نیست. چرا آقایون این جواب جواب درستی نیست؟ خوب دقت کنید چه عرض میکنم. ایشون میفرماد ما قبول نداریم وجوب وفا اختصاص به فعل و انجام اون چه شرط شده داره، نه اختصاص به اینا نداره. بذارید براتون نقض بیارم. آقایون خود اصل عقد واجب الوفاست یا نه؟ ها؟ من و شما با هم یه بیعی انجام دادیم، قرآن میگه اوفو بالعقود، یعنی واجب است وفا کنید به عقدی که انجام شده. خب عقدی که انجام شده و تمام شده چیه؟ چه فعلیست که من بخوام بهش وفا کنم؟ این که وفا به فعلی که من بخوام انجامش بدم نیست که. وفا به عقد یعنی ملتزم باش به آثار مترتب شده بر عقد. یعنی این عقد هر اثری داره تو به اون آثار ملتزم باش. خب وفا به شرط غایت هم یعنی التزام به اون، بگو غایت. اگر شارع مقدس میگه به شرط وفا کن، اگر اون شرط شما فعل باشه، وفای به شرط معناش این است که اون فعل رو شما بری انجامش بدی. اگر شرط شما غایته، یعنی باید ملتزم باشی به اون غایت. یعنی اگر شرط شما مالک بودن است، حر بودن عبده، معناش این است که شما ملتزم باش به حر بودن عبد و کارو تمامش کن. پس وفا به شرط دوستان که از المؤمنون عند شروطهم در میاد، اختصاص به فعل نداره، تو غایات هم هست. و جالب دوستان از روایات ما هم استفاده میشه، یه مواردی شرط ما فعل نیستا، اما اهل بیت عصمت و طهارت نسبت به همون شرطی که فعل نیست به المؤمنون عند شروطهم تمسک کردن. من یه روایت براتون بخونم، این روایت تو متن کتابتون نیامده ها، دقت میکنید؟ من اشاره بهش میکنم. روایت دوستان اینه، میگه سلیمان ابن خالد از امام صادق نقل میکنه، میگه سألته عن رجل، دقت کن، سألته عن رجل کان له اب مملوک، یه پدر مملوک داره، و کانت لابیه امرأة مکاتبه. تو متن کتاب متن روایت نیومده، فقط اشاره شده. متن روایت خوب دقت کن که اون اشاره رو متوجه بشید. میگه این پدرم عبدی داشت، پدر مملوکی داشت، این پدر یه زن مکاتبه داشت، یعنی زنی داشت که این زن کنیز یک فردی بود، خب امرأتون مکاتبه، اما قرارداد کتابت بسته بود این زن با مولای خودش، این کنیزه ها با مولای خودش قرارداد کتابت بسته بود. قرارداد کتابت یعنی چی؟ یعنی با مولاش قرارداد بسته بود که من یه پولی به تو میدم، بگید آزاد باشم، یعنی پولو که دادم آزاد باشم. قد عدت بعض ما علیها، مثلا قرار کرده بود 10 میلیون بده آزاد بشه، 5 میلیون شو داده بود. اینا حالا عدد رقم ها، همین از خودم میگم ها، 5 میلیون شو داده بود. فقال لها ابن العبد، پسر شوهر این کنیز اومد پیش این زن باباش، زن باباش که کنیزه ها، اومد پیش اون گفت هل لك ان اعينك في مكاتبتك حتى تؤدي ما عليك، میخوای کمکت کنم اون 5 میلیون بدهی تو به مولات بدی؟ البته یه شرط دارم. شرطش چیه؟ به شرط الله یکون لکل خیار علا ابی اذا انت ملکت نفسک. وقتی که تو 5 میلیون رو دادی، بگو با این دادن پول آزاد میشی. میدونید کنیز دوستان اگر زن یک کسی شده باشه، تا وقتی که کنیزه هیچی نمیتونه بگه. چرا؟ چون اختیار خودش دست خودش مولا اون عروس کرده، میخواد راضی باشه میخواد نباشه. مولا این کنیز رو داد به یه کسی، به یه عبدی، میخواد راضی باشه میخواد راضی نباشه، مهم نیست، درست شد؟ اما به محض اینکه این کنیز آزاد شد میتونه از شوهر خودش جدا بشه. چرا؟ چون با رضایت خودش که شوهر این آقا نشد. الان که آزاد شده میتونه به این شوهر بگه من دیگه نمیخوام با تو زندگی کنم. اینجا یکی از اون جاییه که نه طلاق اما یه چیزی شبه طلاق دست زنه، میتونه بگه من دیگه نمیخوام با تو زندگی کنم. پسر ترسید 5 میلیون زن باباشو بده، بعد که آزاد شد این ول کنه باباشو. حالا یه بابای پیری داشت، ترسید این ول کنه، بعد ببینه باباش بیکس و کار موند و هیچی دیگه کسی نیست عطخ و فتخش کنه. گفت به شرطی 5 میلیون رو بهت میدم که وقتی دادی آزاد شدی بگو ها، به شرط الله یکون لک الخیار علی ابی اذا انت ملکت نفسک. قالت نعم، گفت اب نداره، 5 میلیون رو بده من بابا تو ول نمی کنم. فاعطاها فی مکاتبتها علی الله یکون لها الخیار بعد از آنه، با همین شرط 5 میلیون رو داد. این شد سوال. تا اینجا چیه؟ سوال سائل است از امام صادق. آقا جان چه کار کنی؟ امام فرمودن قال لا یکون لها الخیار المسلمون عند شروطه. لا یکون لها الخیار المسلمون عند شروطه. از شما سوال میکنم، تو این روایت شرط چی بود؟ شرط دوستان عدم وجود خیار برای اون مکاتبه است. و این عدم وجود خیار غایت فعل که نیست که، عدم وجود خیار این که یه فعلی نیست که من بخوام برم انجامش بدم یا این زن بخواد انجامش بده که، این غایت فعل نیست. اما امام التزام به این غایت رو لازم دونستن به دلیل المسلمون عند شروطه. خب ببینید این نمونه، پس معلوم میشه اینجور نیست که شرط فقط باید فعل باشه، نه شرط غایت هم که باشه المؤمنون عند شروطه میگیرتش و عمل به اون غایت این است که ما ملتزم باشیم به لوازمش. التزام به لوازم معناش عمل به شرط. ضمن این که دلیل دیگرمون برای لزوم التزام به این غایات خود اوفو بالعقوده. آقایون وقتی شارع مقدس در کتاب خودش در قرآن فرمود اوفو بالعقود، یعنی وفا به عقد بگو واجبه. آقایون وفا به اصل عقد یا عقد و بند و بیلش همه، عقد و بند و بیلش همه دیگه، شرط هم جزئی از همین عقد، جزئی از عهد العوضینه. پس وقتی میگه به عقدت وفا کن، نه یعنی به اصل عقدت وفا کن اما به شرط و شروطش کار نگیر، نه، عقد و همه شرط و شروطشت با هم باید وفا کنی. پس اوفو بالعقود دلیل دیگر است برای لزوم عمل به شرط، حتی اگر اون شرط چی باشه؟ غایت باشه. خب عذرخواهی میکنم، بذارید من عرضم تمام بشه. تا اینجا دوستان ما سعی کردیم وجه صحت رو تقویت کنیم یا وجه عدم صحت رو، وجه صحت رو تقویتش کردیم. یه اشکالی ممکنه اینجا کسی بکنه و اون اشکال این است که ممکنه بگیم این غایات مثل ملکیت، مثل صدقه شدن مال، مثل حریت، اینا نیاز به اسباب خاصه شرعیه داره تحققشون. یعنی اگر بخواد محقق بشه، ملکیت نیاز مثلا به یه صیغه‌ای داره، صدقه شدن نیاز به یک صیغه‌ای داره، حریت نیاز به یک صیغه‌ای داره، لذا بدون اون اسباب شرعیه خاصه نمیتونه محقق بشه. چطور شما با شرط ضمن عقد میگید اینا تحقق پیدا میکنه؟ مرحوم شیخ میفرماد این مدعای شما رو ما قبول نداریم، قبول نداریم این عرض کنم این غایات تحققشون متوقف بر اسباب خاص است. این ادعای بلا دلیله. چرا؟ چون یه مواردی ما داریم از همین موارد ها که فقها اجماع دارن نیاز به اسباب خاصه نداره. یادتون باشه دوستان ما جلسه گذشته اون موارد صورت 1 و 2 و 3 که بالاش نمیشید، صورت 1 و 2 و 3، تو صورت دوم گفتیم لو دل دلیل علا کفایت شرط فیه، مثل چی؟ وکالت، وصایت، کون و مال العبد، حمل جاریه، ثمر شجره، ملکن للمشتری. خب اونجاها اجماع داریم که میتواند مال عبد که تابع خود عبده، حمل جاریه که تابع خود جاریه است، ثمر شجره که تابع شجره است، این رو شما شرط مالک بودن مشتری رو بکنی و این ملکیت حاصل میشود بدون اون اسباب خاصه. پس ببینید ما یه مواردی رو داریم خود آقایون اجماع کردن. به ما نگید دوستان بزرگوار، من یه حرفی دیروز زدم گفتم تو این موارد که اجماع داریم چرا اجماع داریم؟ علتش این است که مال عبد نسبت به خود عبد بگید جزء محسوب میشه. ها؟ بله؟ تابعه. یعنی جزء توابع خود عبد است. یا حمل جاریه جزء توابع جاریه است، ثمر شجرم جزء توابع. حالا یه کسی همینو پتک کرده میخواد بزنه تو سر خودمون، میگه آقا تو اون مواردی که اجماع داریم علتش این است که این اموال بگید تابعه، چون تابعه آقایون پذیرفتن و الا جایی که تابعه نباشه آقایون نمیپذیرن. ما عرض میکنیم، مرحوم شیخ میفرماید این حرف درستی نیست. چرا؟ چون صرف تابع بودن دلیل نیست، یعنی تابع بودن فارقیت ایجاد نمیکنه. همینجور که تو مواردی که تابعه میتواند ملکیت حاصل بشود بدون اسباب خاصه، تو موارد دیگه میتونه این اتفاق بیفته، اشکالی نداره. ضمن این که دوستان تو عبارات خود آقایون باز مواردی رو داریم که تابع نیست اما پذیرفتن، تابع نیست اما پذیرفتن. مثل کجا؟ مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد در شرح عبارتی از قواعد تو جامع المقاصد ایشون فرموده شما میتونی مثلا فرض کن این گاو رو بخری، این گاوی که حامله نیست، اصلا گاو نره، گاو نره خریدی به شرط این که حمل یه گاو دیگه مال شما باشه. خب این شرط شرطه چی آقایون؟ شرط قایته. اون حمله یه گاو دیگه هم بگید تابع این گاو نر نیست، اصلا ربطی به این نداره. ممکنه شما بگید حمله این گاو تابع مادرشه، ها، اما تابع یه گاو دیگه که نیست که. اما ایشون گفته این شرط هیچ اشکالی نداره. لذا نهایتا دوستان مرحوم شیخ انصاری معتقد است نظر نهاییش اینه که اشتراط قایات مشکوک، مشکوک که میگیم یعنی دلیل خاص برش نداریم که آیا تحقق پیدا میکنه با شرط ضمن عقد یا تحقق پیدا نمیکنه. ایشون میفرماد به نظر من اقوا این است که شرط این قایات لازم العمله، صحیح لازم العمله، درست مثل نذر. چطور شما اگر نذر بکنی که اگر فلان اتفاق بیفته این مال صدقه باشد، ملک فلانی باشد، یعنی نذر قایت بکنی نه نذر فعل. ایشون میفرماد اینا عرض کنم محققه و تحقق پیدا میکنه، مشکلی نداره. نگاه کنید عبارت رو، من اصالت عدم تحقق تلک الغایه. آقایون کنار این من مینوسید وجه عدم صحت، دو سه سطر بعد و من ان الوفا اونجا مینوسید وجه صحت. آخه ما قبلا گفتیم ففی صحت هذا الشرط، یعنی صحت شرط قایت تو صورت سوم که دلیل خاص بر هیچ طرف نداریم اشکالون، اشکالون یعنی فیه بگو وجهین، ها، فیه وجهان. خب این فیه وجهان یه وجهش وجه صحته، یه وجهش وجه عدم صحته. من اول میخواد وجه عدم صحت رو بگه، من اصالت عدم تحقق تلک القایه، اصل این است که این قایت تحقق پیدا نمی کنه. این اصل رو ما چی معنا کردیم آقایون؟ استصحاب، استصحاب عدم تحقق. قبل از این شرط این تحقق نداشت، بعد از این شرط شک میکنیم که آیا تحقق دارد یا نه، استصحاب عدم تحقق. الا به ما، مگر به وسیله یا آن چیزی که علم کونه سببا لها، ها، علم داریم به این که اون چیز سبب برای این غایت است. اگه علم داشته باشیم درسته، اما هر جا مشکوک بودیم میگیم از عدم تحقق غایته. یه کسی به ما اشکال نکنه که آقا المؤمنون عند شروطهم عامه، ایشون میفرماد و عموم المؤمنون عند شروطهم و نحو عموم المؤمنون عند شروطهم لا یجری هنا، لا یجری دوستان خبر عمومه، این جاری نیست. چرا؟ لعدم کون شرط فعلا لیجب الوفا بهی. آخه شما از المؤمنون عند شروطهم استفاده میکنید که شرط واجب الوفاست. شرط باید چی باشه که من بتونم عمل کنم بهش؟ باید فعل باشه که من بتونم بهش عمل کنم. شرط اینجا فعل نیست، شرط قایته، قایت هم ربطی به فعل نداره. این جواب اون اشکال. و من. این من دوستان در واقع وجه صحته، اما به جای این که وجه صحت رو بیان کنه چی میگه؟ اون جوابی که بالا داد اون جواب رو میخواد بهش خدشه وارد کنه که عموم المؤمنون اینجا بیاد. در واقع وقتی ما اون جواب رو کنار زدیم عموم المؤمنون چی میشه؟ زنده میشه دیگه، وجه صحت هم بیان میشه. و من ان الوفا لا یختص به فعل ما شرط. آقایون وجوب وفا اختصاص نداره به انجام اونچه که شرط شده که شما بگی حتما باید فعل باشه تا ما بتونیم وفا کنیم بهش، نه، بل یشمل اون وفا ترتب الاثار علیه، ترتب آثار بر شرط رو هم شامل میشه. تو ترتب آثار من با چه کار کنم؟ باید التزام داشته باشم به آثار اون غایت. اگر غایت من ملک بودن بوده، صدقه بودن بوده، حر بودن بوده، اینا رو بهش ملتزم باشم. همین که ملتزم باشم به شرط عمل کردم. لازم نیست حتما یه فعلی باشه که من برم یه کار خاصی انجام بدم، همین که التزام داشته باشم به اون ترتب آثار کفایت میکنه. نظیر وفای به خود عقد. آقایون اوفو بالعقود میگه واجب است شما وفا کنی به چی؟ عقدی که قبلا انجام شده تمام شده. آقایون وجوب وفا به عقدی که قبلا انجام شده تمام شده یعنی چی؟ یعنی التزام به آثارش دیگه. وجوب وفا یعنی این. اینجا هم همینه. و یشهد له، شاهد این حرف ماست. ضمیر له رو دوستان بزنید به این شمول ترتب آثار. شاهد است برای شمول ترتب آثار. چی شاهده؟ تمسک الامام علیه السلام به هذا العموم فی موارده کلها من هذا القبیل. یعنی تو مواردی امام تمسک کردن به المؤمنون عند شروطهم که از همین قبیل غایات، من هذا القبیل یعنی از قبیل غایات، از قبیل ترتب آثاره، نه از قبیل افعال. مثل چی؟ مثل همون روایت که براتون خوندم که عدم الخیار للمکاتبه التی، عدم خیار برای اون مکاتبه ای که اعانها ولد و زوجها، کمک کرد به این مکاتبه پسر شوهر این زن. تو روایت داشت این پسر یه پدر مملوکی داشت که این پدر مملوک زنش کی بود؟ مکاتبه بود، که این پسر رفت به اون زن باباش کمک کرد دیگه. ها اعانها ولد و زوجها علا اداء مال الکتابه. گو آقا من تتمه مال الکتابه رو میدم، اما مشترطن علیها عدم الخیار علا زوجها به عدل انعتاق. آقایون این خیار چه خیاریه که این پسر شرط کرد عدم اون خیارو؟ خیار جدا شدن و فسخ نکاح، که بعد از آزاد شدن این کنیز اختیارشو داره. دنبال خیارات خاصی که شمردن توی معاملات نگردیدا، این خیار اون اختیاری است که زن بعد از آزاد شدن بگید پیدا میکنه. بعد از اینکه آزاد شد میتونه از شوهرش جدا بشه، بگه من که به اختیار خودم زن تو نشدم، که تا حالا کنیز بودم مولام گفت زن تو بشم منم شدم، چاره ای نداشتم، اما الان که آزاد شدم میخوام دیگه با تو زندگی نکنم. این خیاره اون خیاره. پسره گفت به شرط عدم خیار من این پول رو میدم، که اونجا امام فرمودن اشکالی نداره المؤمنون عند شروطه. مضافن تازه یه دلیل دیگه هم داریم. اون دلیل دیگه چیه؟ الا کفایت دلیل بگو الوفا بالعقود فی ذالک. ذالک رو بزنید به همون شمول وفا نسبت به ترتب آثار. خود الوفا بالعقود اوفو بالعقود شامل میشه بعد سیرورت شرط جزءا للعقد. توجه بکنید خود شرط بالاخره بخشی از عقده. قبلا میگفتیم شرط در واقع جزئی از احد العوضین محسوب میشه. و اما توقف الملک و شبهه علی اسباب خاصه. حالا اگر یک کسی بگه بالاخره ملکیت، صدقه بودن، حریت و امثال اینها که از غایاتنا، اینا متوقف بر اسباب خاصن، همینجوری توقف پیدا نمیکنن. ایشون میفرماید اگر کسی بگه توقف دارد ملکیت و شبه ملکیت بر اسباب خاصه، ما چی جواب میدیم؟ این فا جوابشه ها، فهیه یعنی این حرف، این ادعا دعوان غیر مسموعه، دعوان غیر مسموعه، ادعای غیر مسموع است. این دعوان دوستان اعرابش چیه؟ بلند بگید اعرابش چیه؟ نصب نیست، این گولتون نزنه. این عرض کنم دعویون بوده دیگه، زمش افتاده و لذا غیر مسموعه باید بخونید. مع وجود افراد اتفق علی صحتها، با وجود افرادی که خود این آقایون اتفاق بر صحتش دارن، این ادعای غیر مسموعه، یعنی خودشون یه مواردی رو پذیرفتن که ملکیت حاصل میشه بدون اون اسباب خاصه. مثل کجا؟ کما فی حمل الجاریه و مال العبد، ها؟ یا ثمر شجره و امثال اینها. و دعوا تسویق ذالک. حالا اگر یک کسی بگه اگر علما تو مثل حمل جاریه و مال عبد و اینا پرسیدن به خاطر چی بوده؟ به خاطر اینکه اینا تابعن، ها؟ و دعوا تسویق ذالک لکونها تواب علی المبی، مجاز دانستن این مواردی که شما مثال زدی. ذالک رو دوستان بزنید به این مواردی مثل حمل جاریه، مثل ثمر شجره، مثل مال عبد. تسویق و تجویز اینها به خاطر این است که این موارد چی هن؟ توابع مبیع. ایشون میفرماید این ادعا مدفوعتون، دفع میشه، مخدوشه. چرا؟ لعدم صلاحیت ذالک للفرق، چون این که اینجا تابعه یه جای دیگه تابعه نیست، این نمیتونه فارغ باشه. ما انهو یظهر من بعض العلماء جواز اشتراط ملک حمل دابه فی بیع اخرى. فی بیع اخرى دوستان یعنی فی بیع بگو دابت اخرى. من میتونم حمل یک دابه رو شرط بکنم در بیع یه دابه دیگه. یه گاوی رو من خریدم، شرط میکنم که همراه این گاو حمل اون یکی گاو هم مال من باشه. ایشون فرموده جائزه. کما یظهر من المحقق الثانی فی شرح عبارت القواعد فی شرائط العوضین. اونجا چی گفته؟ این دوستان و کل مجهودن تا معلومان، این یک سطر دوستان عبارت قواعده. حواست هست چی میگم؟ این عبارت محقق ثانی نیست. میخواد بگه محقق ثانی در شرح این عبارت قواعد اون حرفو زده. حالا قواعد مگه چی گفته که محقق ثانی تو شرحش اون حرفو زده؟ عبارت قواعد اینه، گفته کل مجهول مقصود بالبی، هر مجهولی که مقصود به بی باشه. آخه بعضی از دوستان مجهولا مقصود به بی نیست. مثلا شما میری یه مرغ زنده میخری، میخوای سرشو ببری، ذبحش بکنی، این که تو شکمش تخم مرغ داره یا نداره خیلی برات مهم مقصود به بی نیست. یعنی اگه بهت بگن آقا تو میدونستی تخم مرغ تو شکمش هست یا نه، میگه حالا باشه یا نباشه فرقی نمیکنه برای من، من که اونو نمیخواستم بخرم، اصلا برام مهم نیست. اینا مقصود به بی نیستن. اما شما وقتی مثلا فرض کنید یه ماشین میخری، چرخاش بگو مقصود به بیه. نمیتونی ماشین بخری بعد طرف بگه من چرخاشو برمیدارم میبرم، نه مقصود به بیه. کل مجهول مقصود بالبی لا یصح بیعه و ان انضم الی معلومه، ولو منضم به معلومم بشه، اما چون اون مقصود به بی مجهول بوده بخشیش، این بی صحیح نیست. زین این عبارت قواعد محقق ثانی اون حرفو زده. حواست هست چی میگم؟ این کل و مجهولن دوباره عرض میکنم عبارت کیه؟ قواعد، نه محقق ثانی که بعد بگی خب این حرف که اونو نمیرسونه که. دقت میکنه چی عرض میکنم؟ علایالن محقق ثانی، کتاب محقق ثانی هم دوستان جامع المقاصد شرح قواعده، جامع المقاصد شرح قواعده، عبارت قواعد اینه، زیلش اون حرفو زده. و کیفکان، خلاصه دوستان، فالاقوا صحت اشتراط الغایات التي لم يعلم من الشارع اناتتها باسباب خاص. نظر منو میخواد تو صورت سوم که گفتیم ففی صحت هذا الشرط اشکالون اول بحث امروز، تو اینجا نظر من شیخو میخواد تو این موارد اشتراط غایات صحیحه. کما یصح نظر مثل هذه الغایات. آقایون اگر شما گفتی، خوب دقت کنید، اگر شما گفتی اگه بچم خوب شد انگشتر رو صدقه میدهم، این میشه نظر فعل. اما اگر نظر غایت کردی، گفتی چی؟ گفتی اگر بچم خوب شد این مال حضرت معصومه باشه. اینجا دیگه اگر بچه خوب شد بگید این ملکیت حاصل می شود، چه شما بخوای چه شما نخوای، دیگه مال شما نیست اصلا، ملکیت حاصل شد، این میشه نظر قایات. ها کما یسه و نظر و مثل هذه القایات به ان ينظر کون المال صدقه او شاد عضهیه، یعنی قربانی باشه، او کون هذا المال لزیده. و هین ازن فالظاهر عدم الخلاف فی وجوب الوفا به این قایات به معنا ترتب الآثار، یعنی این قایات رو وقتی شما شرط کردی آثارشو باید ملتزم باشی که مترتب میشه. تمام شد. دوستان بزرگوار ما سه نوع شرط گفتیم، شرط فعل، کمکم کنید، شرط وصف، شرط غایت. تو شرط وصف و شرط غایت که بحث کردیم، نتیجه گیری کردیم و گفتیم جای بحث نیست. اونی که دوستان دعوا سرشه و خیلی بحث داره قسم ثانی است که شرط چیه؟ ولذایشون میگه انما الخلاف ول اشکال، بگید فل قسم ثانی، کنار قسم ثانی چی می‌نویسی؟ شرط فعل. و هو ما تعلق فیه الاشتراط بالفعل و الکلام فیه یقع فی مسائل. ما چند تا مسئله باید ذکر بکنیم تا این قسم ثانی که شرط فعل باشه بتونیم عرض کنم تمامش بکنیم. بگید آقا از شما سوال میکنم، اگر کسی بخواد بگه توی تابع ملکیت حاصل میشود اما توی غیر تابع ملکیت حاصل نمیشود، او باید دلیل بیاره یا من باید دلیل بیارم؟ فبهت الذی کفر. امینه دیگه، شیخ میگه من نباید دلیل بیارم که، تو میخوای فرق بگی، بگو فرقش چیه، چه تفاوتی میکنه؟ شما میخوای بگی او چی گفت که ایشون میگه صلاحیت نداره؟ اون آقا گفت آقا تو قسمت تابع میشه ملکیت حاصل میشه، تو غیر تابع ملکیت حاصل نمیشه. شیخ میگه آقا خب فرقشو بگو. اینه که شما میگه فرق نشد، اینکه این تابع اون تابع نیست، خب باشه. مثل این میمونه که مثلا یه کسی بیاد 1,000,000 به شما بده، به بغل دستی 2,000,000 بده، بگه آقا چرا؟ میگه به خاطر که او ابروهاش ذره بلندتره. شما میگه خب بلندتره که بلندتره، چه این فارق نشد که چرا 1,000,000 به من میدی 2,000,000 به اون آقا؟ ابرو که فرق نمیکنه که. میخواد شیخ بگه تابع بودن دلیل نیست، دلیل دیگه داری، محکمه پسند بسم الله. در واقع این توپ رو انداخته تو میدون اون طرف، چون او باید دلیل بیاره، ما که نباید دلیل بیاریم، او میخواد فارق رو ایجاد بکنه. اب نداره آخه محفظ. ولذا ما دلیل رو این نگرفتیم که یکی از فقها اینو گفته. حالا ممکنه یکی کسی بگه او فقها اشتباه کرده، محققان اشتباه کرد. دلیل ما این است که شما دلیل محکم نیاوردی، ولذا رفتیم سراغ اون دیگه. اگه اینجور بود من جواب رو به این میدادم، چون این دلیل کافی نیست عرض کردم. بله هیچ چیز که نتیجه گیری خودشه. کیف، خود کلمه کیفکان، یعنی کار به اون حرفای آقایون نداری. این که محقق ثانی حرفش درسته یا درست نیست، اونا نظرشون چیه، به اونا کار نداریم. هر چه باشد نظر محقق ثانی و هر چه اونجا بگید، نظر من اقوا اینه. دوستان بزرگوار دقت کنید، ما مسئله اولمون در شرط فعل، حواستون باشه از این به بعد دوستان ما هر چی میگیم در مورد شرط غایت رو دیگه تمام کردیم، شرط وصف رو دیگه تمام کردیم، پروندهشو فعلا بستیم. حالا ممکنه لابلای نکاتی بگیم، اما اصل بحثمون دیگه در مورد شرط فعله. در مورد شرط فعل دوستان ما چند تا مسئله داریم. تا همون صفحه عرض کنم خدمت شما 89 گفتم بهتون دیگه، که تا آخر همین بحثمونه، یعنی این در واقع 25-6 صفحه و 26-7 صفحه همش مال همین شرط فعله. مسئله اول چیه؟ آقایون یه سوال. این مسئله اول میدونه چه سوالی رو میخواد پاسخ بده؟ این 3-4 صفحه میخواد بگه آیا اگر شما شرط فعل کردی مشروطن علیه وجوب تکلیفی داره که شرط رو عمل کنه یا نه وجوب تکلیفی نداره؟ نهایتش این است که اگر عمل نکرد مشروطن له خیار فسق داره. سوالو بذارید اینجوری بیان کنم رو مثال. من آقا میام با شما یه معامله ای میکنم، ها یه معامله ای میکنم، میگم آقا من ماشینمو به شما میفروشم به شرط اینکه یه قبا یه لباده خوب برای من بدوزی. درست شد؟ شما قبول میکنی، میگه قبل تو به هاد از شرط، معامله تمام. درست شد؟ من ماشینو میدم، پولو میگیرم، بعدم پارچه رو میدم، میگم خیاطی کن. فرض کن گفتم آقا این خیاطی رو مثلا تا شنبه به من برسونی. سوال، شما برات یه کاری پیش میاد یا حتی کارم پیش نمیاد، حال نداری بدوزی، میری امام جماعت عرض کنم مسجد، میپرسی، میگه آقا من یه همچه معاملهی کردم، یه هم شرطی رو پذیرفتم، تکلیفا واجبه بر من بدوزم یا نه؟ اگر ندوختم نهایت طرف مقابل حق فسخ داره، بر من واجب تکلیفی نیست. این مسئله میخواد این سوالو جواب بده. درست شد؟ حالا ایشون میفرماید که ظاهر فرمایش مشهور این است که وفاء به شرط واجبه، اولا به خاطر ظاهر المؤمنون عند شروطه، ثانیا به خاطر ظاهر روایت علوی از امیرالمؤمنین که سابقا ما این روایت رو عرض کردیم، فرمود من شرط لامرأته شرطا فلیفعل لها بهی فإن المسلمون مسلمین عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا او حلل حراما، که این روایت صفحه 22 به نظرم روایت شماره 3 بود، صفحه 22 گذشت. خب این دو تا دلیل، یکی المؤمنون عند شروطهم روایت نبوی، یکی هم روایت علوی که خوندم. بعد از دلیل دوم و قبل از این که ایشون دلیل سوم رو بیاره، یه مؤید و مؤکد وجوب میاره و اون مؤید و مؤکد وجوب دوستان اینه، در بعضی از کتب فقهی، در بعضی از کتب فقهی این المؤمنون عند شروطهم رو اینجوری نقل کردن، گفتن المؤمنون عند شروطهم الا من غسل الله. سرچ کنید توی جامعه فقه، الا من غسل الله. خب این الا من غسل الله یعنی چی؟ الا من غسل الله استثناء از چیه؟ شیخ میگه دو تا احتمال داره، ممکنه استثناء از مشروط علیه باشه. خوب دقت کنید که متوجه بشید من استثناء اول، معنای اول و با معنای دوم چجوری فرق میگذاریم. ببینید یه وقت شما اینجوری معنا میکنید، میگید مؤمن مشروط علیه، این المؤمنون عند شروطهم، این مؤمن مشروط له یا مشروط علیه؟ مؤمن باید به شرطش عمل کنه، مشروط علیه دیگه. میگه مؤمن مشروط علیه باید به شرطش عمل کند مگر اون مؤمن مشروط علیهی که عصیان خدا بخواد بکنه با ترکش عمل به شرط، مگر اون مؤمن مشروط علیهی که با ترک شرط عمل نکردن به شرط بخواد عصیان خدا بکنه. معناش این است که اگر به شرطت عمل نکردی عصیان خدا کردی، پس شرط عمل بهش تکلیفا واجبه. ظاهر روایت هم همینه که استثناء از مشروط علیه. البته یه احتمال دوم هم هست. اون احتمال دوم چیه؟ احتمال دوم این است که این استثناء از شارط باشه. یعنی چی استثناء از شارط؟ یعنی ما اینجوری معنا کنیم، بگیم مؤمن، دقت کنید، باید به شرط خودش عمل کنه مگر اینکه شارط شرط مخالف کتاب و سنت کرده باشد، الا اون شارطی که اصلاً، شارطی که اصلا یعنی شارطی که شرطی کرده مخالف کتاب و سنت، اینجا دیگه مشروطان علیه لازم نیست به شرط عمل کنه. البته دوستان این معنای دوم انصافا خلاف ظاهره، ظاهر همون معنای اوله، طبق معنای اولم وجوب استفاده میشه، دلیل سومم اوفو بالعقوده. نگاه کنید عبارت رو، چشم رو عبارت دوباره ترجمه میکنم. الاولا، چون دو سه دقیقه دیگه بیشتر وقت ندارم، میخوام عبارت رو برسونم. الاولا فی وجوب الوفا من حیث تکلیف شرعی، یعنی موضوع ما وجوب تکلیفی وفا به شرط است. ظاهر المشهور هو الوجوب. چرا؟ سه تا دلیل. یک، لظاهر النبوی المؤمنون عند شروطه. دو، ول علوی، یعنی ظاهر علوی روایتی که از امیرالمؤمنین نقل شده، من شرط لمرأته شرطا فليف لها به فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو حلالا حراما. که صفحه 22 گذشت. بعدش هم یکی دو بار باز دوباره این روایت رو آوردیم دیگه، ترجمه کردنش بی احترامی به شماست. و یؤکد الوجوب، تأکید میکنه وجوب رو، ما ارسل فی بعض الکتب، یعنی تو بعضی از کتب یه روایت مرسلی نقل کردن فقها. ها اون روایت مرسل نسبت به ظاهر نبوی یه زیاده داره، من زیادت قولهی الا من عسالله فی نبوی، یعنی روایت رو به صورت مرسل، به صورت مرسل که میگه یعنی سندشو بگو ذکر نکردن، فقط گفتن این روایت نبویه، گفتن المؤمنون عند شروطهم الا من عصى الله. البته این روایت الا من عصى الله کی میتونه مثبت وجوب باشه، وجوب رو اثبات کنه؟ بنا ان الا کون الاستثناء من المشروط علیه لا من الشارط. آقایون استثناء اگر از مشروط علیه باشه چجوری معنا میکنیم؟ میگیم مؤمن مشروط علیه باید به شرط عمل کنه، مگر مؤمن مشروط علیهی که بخواهد با عدم عمل به شرط عصیان خدا کنه. این شد معنای اول. من الشارط رو چجوری معنا میکنیم؟ میگه مؤمن باید به شرط خودش عمل کنه، مگر این که شارط شرط مخالف کتاب و سنت کرده باشه، یعنی با شارط ها نموش مشروط علیه کار نداریم، شارط شرط مشروط شرط مخالف کتاب و سنت کرده باشه، یعنی با شرط مخالف کتاب و سنت عصیان خدا کرده باشه، اینجا دیگه مشروط علیه لازم نیست به اون شرط مخالف کتاب و سنت عمل بکنه، که این دومی عرض کردیم خلاف ظاهره. هازا کلهو مضافن الى عموم وجوب الوفاء بال. آقایون اوفو بالعقود ظاهرش وجوبه؟ بگو تکلیفیست. نگید آقا گفته به عقد وفا کنه، چه ربطی به شرط داره؟ میگه بعد کون شرط کل جزء من رکن العقد. ارکان عقد چی هست؟ یکیش عوضه، یکیش معوضه، ها؟ و شرط هم قرار شد جزئی از همین ارکان باشه، ولذا باید به شرط هم عمل کنه، خلافاً دیگه میمونه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
همینجا تو دلیل استفهام میتونیم بگیم خب این عموم وجوب وفا این شاید وجوب بعضی ها میگه، چرا خود اگه
ظاهرش تکلیفیه، اوفو بالعقود ظاهرش تکلیفیه، ولذا آقایون توی اصل به هیچ وقت نمیگن وجوب وجوب وضعیه، یعنی تکلیفا واجب شما به بیع عمل کنید، شما نمیتونه کتاب تو بفروشی بعد بگی من که تکلیف ندارم این وجوب وضعیه، بری کتاب رو پس بگیر، یعنی تکلیفا جائز نیست.
من دلیل اول از کجای ظهورش فهمیده میشه؟ شاید همون وضعیشو داره میگه،
چون عرض کردم باز المؤمنون عند شروطهم، یعنی مؤمن باید ملتزم بمونه به شرطش. شما وقتی به کسی میگی مؤمن پیش شرطش میخوای چی بگی؟ استظهار داری میکنی، باید شرطشو ترک نکنی.
مؤمن پیش مشروطه باید به شرط عمل، مگر اینکه این همی اولی معنی اولی، مگه اینکه
اینکه مؤمن مشروطون علی با عدم عمل به شرط عصیان خدا کنه،
با عدم
عمل به شرط عصیان خدا
کنه. شرطه این بود یه هفته میشه طرف یه روز مرخصی داشته باشه، یه روز قیبت داشته باشه،
نه شما ببینید چهار روز اگه جای چهار تا داره، شما چهار روز حضور غیاب میکنید، اون یک روز رو حضور غیاب نمیکنید، این چهار روز هر کی غایبه غایبه، نمیتونه طرف بگه من چهار روز رو میام یه روز رو غایبم اون یه روز رو شما حساب نکنید. چهار روزی که شما حضور غیاب میکنید هر کی غایبه تو اون چهار روز غیبت براش میزنید، دقت میکنید؟ این نیست که طرف بگه از پنج روز من یه روز شو نمیام اون چهار روزی که حاضرم باید حاضر بزنید، نه اینجوری نیست.
مثل برگه این سانی اختیاری بزنید
نه غیر